سرویس دیگری که فلسطینی ها دارن جنرال اینتلیجنس سرویس هست، GIS. خدا انشاءالله اولیاء حضرت ملکه گرفتن رو حفظ کنه. اقتدارشون فقط در جهان اسلام نیست، در حوزه های مطالعاتی ما هر جا که قرار بحث امنیت پیش بیاند اینتلیجنس سرویس وجود داره. حالا یا یک کلمه عربی قبلشه، یا ترکی قبلشه، یا چینی، یا هندی، یا هر چیزی که علل اصول عنوانش میشه سرویس امنیت عمومی. در حالی که اگر قرار بودین که قطعا اون آقایی که سرویس برپا کردن سوادشون از من و شما کمتر نیست، خب میتونیم مثلا اسمش رو بذاریم پالستینیان نشنال سیکیوریتی سرویس، سرویس یا سازمان امنیت ملی فلسطین، گذاشتن جنرال اینتلیجنس سرویس. اینتلیجنس سرویس که معلومه دیگه، یعنی چه فرمان یزدان چه فرمان ملکه. جنرال بشن به جای این هست شما همه رو میخواییم بپاییم، پس میشه سازمان جاسوسی اونها. زیاد حق روح رهبر PSS هست، سازمان جاسوسی فلسطینی هست، که به عبدالرزاق الیمینی که وزیر مرتبط خودشون هست گزارش میده. توفیق تراوی رهبر اصلی GIS یعنی سازمان جاسوسی که مستقیما به محمود عباس گزارش میده. بنابراین هیچ کدوم از این دو تا دستگاه، دو تا فرمیس، جوابگوی آقای اسماعیل هنیه نیستن، در حالی که قوانین و قانون اساسی فلسطین حقوقی رو برای وزیر کشور در این خصوص قائل شده. تا 20 نوامبر 2007 این سازمان جاسوسی یا ضد جاسوسی، ببخشید Preventive Security Service PSS فلسطین، حق بازداشت، تعقیب و مراقبت و بازجویی اتباع فلسطین رو نداشته، یعنی فرمی خارجی ها میتونسته کار کنه. اما در این تاریخ، یعنی 20 نوامبر 2007 محمود عباس این اختیارات رو هم به قدرت اجرایی و امنیتی PSS اضافه کرد، یعنی در واقع به یک شکلی سازمان ضد جاسوسی رو در حوزه قضایی دستش رو باز گذاشت تا هر کی صلاح میدونه دستگیر کنه، بازداشت کنه، شکنجه کنه و مورد فشار و قرار بده برای کسب اطلاع. در قانون اصل تشکیل سازمان PSS یک جمله هست که میگه کلیه مدارک، اسناد، اطلاعات و منابع، که این شامل افراد بازداشت شده و افرادی که در خارج از زندان و تشکیلات این سازمان ها کار میکنن و به یک شکلی به فعالیت های PSS برمیگردن، اطلاعات مربوط به اینها مطلقا محرمانه است. بنابراین باید فقط توسط با دستور شخص رئیس دولت، یعنی در اینجا محمود عباس، این اطلاعات قابل دسترسی برای غیر باشه. بنابراین برای ضد جاسوسی یا PSS در فلسطین یک حوزه و حاشیه امنیتی قضایی قائل شدن، یکی قانون کاپیتولاسیون داخلی تا با خیال راحت بتوانند افراد رو زیر فشار و شکنجه قرار بدن. سازمان نظارت حقوق بشر در مجموع این روش ها رو به عنوان روش آزار و شکنجه علیه فلسطینی ها هم توسط دولت خودگردان و هم توسط حماس مورد تایید قرار داده و با شهود و قربانیان این شکنجه ها رفته مصاحبه کرده و اونها رو به عنوان اسناد اصلی این فجایع به جهان معرفی کرده. مشت و لگد، اعدام های روانی، یعنی چشم طرف رو میبندن، تناب دار میدازن گردنش، قبل از اینکه تناب دار سفت بشه مثلا چارپایه رو میارن زیر پاش یا یه ذره میبرن پایین، یا تیراندازی هوایی بغل گوشش میکنن، یا نمیدونم پشت لبه تیز کارد رو روی گلوش میکشن و این خیال میکنه بخوان سرش رو ببرن. کسانی که توضیحات بیشتری میخوان در این مورد با آقای سعید مرتضوی و یاران و همکاران آقای جواد عباسی چنگوری و مجتبی بابایی، آقای محمد نیازی و بقیه در اندرونی نظام ما تماس بگیرن. من متاسفانه یا خوشبختانه در این مورد فقط اطلاعاتم کاملا تئوریک هستش. ضرب و شتم متهم با شیلنگ، لوله پلاستیکی و همینطور الوار چوبی خیلی رایجه و میگنن طرف اونچنان که رد برد بشه یاد بکنن. همچنین یک روش شکنجهی دارن که خودشون بهش میگن شبح. اون این هستش که فرد رو در دراز مدت یا طی یک مدت نسبتا طولانی در یک وضعیت نامناسب قرار میدن. روش های خشونتبارتر و وحشیانه ترش رو هموطنان نچندان شریف و نچندان انسان رو با غیرت ما در رژیم گذاشته و بعدها بعضا در جمهوری اسلامی ایران به کار می بودن، مثل آویزون کردن از زانو در حالی که دست های طرف رو با دستبند روی پاهاش بسته بودن، یا قفس بعد که انداختن فرد در یک قفس بسیار کوچیکه، یا شکنجه تابوت که شما رو توی یک فرد رو توی یک تابوت میذارن، تابوت ها رو روی هم میچینن و در یک اتاق تاریک قرار میدن، طرف واقعا نمیدونه مرده است یا زنده است. گرگم یک مایه ولرم یا نسبتا گرمی رو روی بدن اون میچکنن تا او خیال بکنه این خون کسی است که مثلا توی تابوت بالای سرش یا در کنار او قرار داده شده. یکی دیگه شکنجه شکت هست که یک لباس شبیه به لباس دیوانه هایی که آستین های بسیار بلند داره تنش میکنن، آستین ها رو طوری میپندن دور بدنش که این تون لباس گیر میفته. این شکنجه تاریخی نوزادان هست در ایران که به اون قنداق میگفتن، این فرد رو قنداق میکنن دقیقا تا روی شونه هاش و به همون روش. حالا در اونجا برای این بود که این بچه جم نخوره مزاحمه مامان و باباش در اوقات نچندان مناسب بشه. در اینجا برای این هستش که این فرد رو زیر فشار بذارن برای اینکه این فشار جسمانی بیرونی روی شخصیت و روحیه او هم فشار بیاره، یا مثلا دستبند قفانی زدن. اینا خیلی خشونت باره. ظاهرا این آقایون یه خورده تحت تاثیر شکنجه های مورد تعییر حقوق بشری CIA و موساد این روش رو آمدن یه مقدار ملایمتر اما موثرتر کردن. مثلا کنار یک پنجره یک دست متهم رو، مثلا دست چپش رو به یکی از مرده های ردیف بالا دستبند میزنن و پای راستش رو روی لبه پنجره قرار میزن. در کوتاه مدت شاید مثلا برای یکی دو دقیقه اول خیلی مسخره بیاد و خود طرف فکر میکنه که اینا عجب آدمایی پیاده هستن، این که آخه چیز سختی نیست. ولی اگه خدا به شما توفیق داد و چند ساعت در این وضعیت قرار گرفتید اون وقت میفهمید یه منماز چه رد کرده میده، چون دست و پای شما خلاف جهت همدیگه است، وزنتون به صورت نامناسب روی ستون مهراتون میفته، به مفصلهاتون بسیار فشار میاد و خلاصه قبل از اینکه به بهشت مشرف بشوید یه سرکی به جهنم شکنجه و خشونت غیر انسانی قدرت طلبان میتونید بزنید. یه نکته دیگری هم که اونها در شکنجه هاشون به کار میبره توهین و اخافه هستش که به حول قوه الهی در کشور ما دیگه ما از اونها جلو زدیم و دیگه کار به زندان اوین و بند 209 و نمیدونم بازداشتگاه های نیروی انتظامی و سپاه نمیکشه. به حال قبلی الهی بغل خیابون اصلی مثل خیابون ولیعهد کنار یک پنجرهی که رو به منظره میدان و خیابان انقلاب اسلامی چشمندازی داره هزار و یک جور اتهام به شما میزنن، تهدیدتون میکنن که زن بچه تون رو میارن اونجا. و حالا بعضا آدم هایی که جز بیران فیلم های دهه 60 جاسوسی در مراکز آموزشی خودشونیش آموزش حقیقی دیگری در خصوص جاسوسی و دل جاسوسی ندیدن، شما رو متهم میکنن به اینکه انگشت در چشم فرشته های خدا برد به کار فرو بردید، نمیدونن با پنگوان های قطب جنوب زنای محسنه کردید، ننتون یهودیه، باباتون بهای خودتون های 5000 دلار از اسرائیل میگید، از این خدا دلار که برای فردی که مورد این گونه اتهامات قرار میگیره اگر چاشنی فرش خواهر و مادر و چند تا سقلمه رو بهش اضافه بکنن به تلخ‌ترین شکنجه تبدیل میشه. فکرشو بکنید شما یه فرد تحصیل کرده، نویسنده، شاعر یا هنرمند باشید که گرفتار اندیشمندان سترگی همچون آقای جواد عباسی کنگلری یا مشتبه بابایی یا اراذل و اوباشی از این دست باشید که با خودش سفید امضای اندرونی مسئول کشور ما حق داره هر چی که میخواید به هر کس که میخواهید نسبت بدهید. خب نکته دیگر این استش که مدارک و شواهدی که در اختیار سازمان‌های نظر حقوق بشر قرار گرفته اثبات می‌کنه که حتی در مواردی با جوهای فلسطینی و اسرائیلی به طور همزمان از یک نفر بازجویی کردن که میشه فهمید این در این موارد متهم و فرد بازداشته از اعضا و رهبران یا هواداران مرتبط با حماس هستش. در موارد متعددی دیده شده که اسرائیلی ها اطلاعات لازم برای دستگیری یک فردی رو که در قلب مناطق شهر غزه بودن، نوار غزه بودن یا مناطق رود و کرانه غربی رود و اردن بودن رو رسما در اختیار صاف قرار دادن، دولت خودگردان قرار دادن و پلیس فلسطین رفته اون افراد رو بازداشت کرده، بعد از یک بازجویی کوتاه به اسرائیلی ها تحمیل داده. با توجه به این که من فکر میکنم برنامه همونی کمی خیلی طولانی شد، بخش اولش رو اگر که صلاح بدونید در این قسمت نگه میداریم و بخش دومی که در برنامه دیگری به شما تقدیم میکنیم فقط در این فاصله یک مروری خواهیم داشت بسیار کوتاه بر این که چگونه گذار خشونتبار از استبداد و تروریسم به سمت دموکراسی راه به جایی نمیبره و خودش سر از باطلاق تروریسم و خشونت و هم نوع ستیزی و هم نوع خاری و هم نوع کشی در میاره. شادروان احمد شاملو جاودان اندیشمند شاعر کشور ما در یکی از اشعارشون ابیاتی دارن که بیان کننده وضع و حال این نوع گروه هاست، حالا چه آقای مسعود رجوی باشه با فرقش، چه آقای یاسر عرفات باشه، چه آقای اسماعیل حنیه باشه، چه نمیدونم هر کس دیگری در هر جای دیگر جهان باشه، روشی که مطلقاً مورد تایید نیروهای وطن پرست نبوده، نیست و نخواهد بود و ما حجت‌ها و دلایل قطعی برای اون داریم که در رأس همه اونها عمل کرده مولا و مرشد وطن پرستان ایرانی در قرن معاصر یعنی مرحوم دکتر مصدق هست و سید و شهدای ملت ما یعنی دکتر سید حسین فاطمی. شاملو میگوید که با ما گفته بودند آن کلام مقدس را با شما خواهیم آموخت، لیکن به خاطر آن عقوبتی جان فرسای را تحمل میبایدتان کرد. عقوبت دشوار را چندان تاب آوردیم آری که کلام مقدسمان باری از خاطر گریخت. آرمان باختن و از خاطر بردن هدف یکی از بدترین فجایعی است که در جریان زندگی یک فعال اجتماعی، یک انسان وطن پرست و نودوست میتونه رخ بده. به همین دلیل هستش که ما ایرانیان وطن پرست معتقدیم وطن پرستی نه یک ایدئولوژی سیاسی بلکه یک غریزه و یک صفت کاملا انسانی است، با این تفاوت که اگر در حیوانات نشانه‌ای از اون می‌بینیم بسیار پسته، اما در انسان بسیار اشکار متعالی داره. کسانی مثل نلسون ماندلا و مثل محمد مصدق نمونه‌های عینی هستند که هیچ کدام در شرایطی نیستن که ما بتوانیم به زندگی اونها چیزی بیافزاییم برای جد یا چیزی رو پنهان کنیم از ترس فضاحت یا خدای نکرده نقطه ابهام سیاهی که در زندگیشون بوده باشه. هر کس زندگی اینها رو نگاه کنه به راحتی بررسی کنه این اصل رو میبینه که وطن پرستی و اعتقاد به حاکمیت ملی تا چه اندازه عملا قداست داره و در زندگی بشر مهمه. مهمترین سندی که در برنامه امروز اون ما به کار بودیم سندی است که از طرف Human Rights Watch یا سازمان نظارت حقوق بشر ناظر حقوق بشر در جولای 2008 منتشر شده چند ماه پیش. این آخرین سند بود در این رابطه من دیدم. یک عنوان اصلی داره تحت عنوان Internal Fight یا جنگ داخلی و عنوان تکمیلیش هست Palestinian Abusers in Gaza and the West Bank. این رو من اینن گفتم که دوستان اگه خواستن از اینترنتیم سرچ بکنن بدونن دقیقا همون اینترنال فایت کلمه حماس و جولای 2008 و اگر سرچ بکنن این سند پیدا میشه. 113 صفحه بسیار تکاندهنده و دردآوره. و اینجا همین نکته رو من به عنوان کلام آخر بگم که پرداختن به اختلافات و جنایات داخلی گروه های مبارز و انقلابی به معنی تأیید دشمنان اونها یا زیر سوال بردن اهداف اونها و یا متهم کردن اونها به این که از ابتدا قصد این رو داشتن که دیکتاتوری و سبائیت رو در جامعه خودشون حاکم بکنن و خودشون جای ستمگران رو بگیرند نیست. این اتفاقیه که برای همه حتی نیروهای وطن پرست ممکنه رخ بده، کما اینکه بعد از کودتای ننگین 28 مرداد کم نبودن بعضی از به اصطلاح وطن پرستان اون موقع که به دلیل ضعف نفس رفتن توی حاکمیت استبدادی با اونها همکاری کردن یا حتی به مدیح سرای رژیمی تبدیل شدن که دلاورمندانی رستموار همچون سید الشهدای ما فاطمی رو به شهادت رسوندن.
سپاسگزار، خسته نباشید جناب معتمدی. و یک نکته مهم به پایان که مردمی که با این ستمهای استبدادی یا تصرف سرزمینشون به دست بیگانگان دشمنان دوچار میشند، گروههایی نادانسته دست به خشونت میزنند که متاسفانه حرکت رو منحرف میکنند و گروههایی هم دانسته با توجه به شناخت و تجربه‌ای هم که داریم پایان کار آنها هم یا بندگی و بردگی است یا انفعال. و همونطور که درست اشاره فرمودید، برای گذار از استبداد و خشونت و استعمار و تروریسم چاره کار خشونت نیست که بیخردان و نادانان در این راه میرند برای دستیابی به خواسته های به حق هر ملتی. و ما ایرانی ها برای خواستهای ایرانی انسانیمون، یعنی استقلال و آزادی و مردم سالاری و برابری و دستیابی یک حاکمیت ملی، راهی بجز دوری از دشمنی و خشونت و همراه با آگاهی و خردورزی نداریم. چون بنابر تمام تجربیات تاریخی هیچ کدوم از رفتگان به این راه هرگز به هدف نرسیدند، مگر اینکه اهداف دیگری داشتند و اونا را در زیر شعارهای انسانی پنهان کرده بودند. مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
من همه هموطنانمون رو در سراسر جهان و پارسی زبانان دوستداران ایران و ایرانیت رو یزدان بزرگ ایران آفرین می‌سپارم و برایشون سلامتی و سربلندی آرزو دارم.
روز بر شما، خدا نگهدار.
ایام به کامتون، خدا به شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره بررسی اختلافات داخلی، کشمکش ها و چالش های درونی ملت های ستم دیده ای که از یک طرف با استبداد یا حاکمیت های دست نشانده و شکنجهگر و یا اشغال و تصرف سرزمینشان روبرو هستند و با گزیدن راه و روش های خشونت آمیز به قصد مقابله برمی آیند که همچنان با فقدان و عدم دستیابی به تجربه دموکراسی روبرو می شوند، فلسطین، تاریخچه و سوابق، چگونگی به وجود آمدن اسرائیل، دولت فلسطین یا دولت خودمختار، گروه ها و مجموعه های سیاسی فلسطین، برخوردهای ناجوانمردانه و تلخ و ضد بشری این گروه ها با یکدیگر و علیه مردم فلسطین، و اینکه گذار خشونتبار از استبداد و تروریسم به جهت دموکراسی ره به جایی نمیبرد و به نهایت که خودش از باطلاق تروریسم و خشونت و هم‌نوع‌کشی سر در میآورد توجه میفرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.